بسم الله الرحمن الرحیم. انجام از شرایطی که برای اجرای حد سرقت لازم دانستن، حد که حرز و حلیم هست، یعنی مال مسروق اگر از داخل یک حرزی، یعنی جایی که حفاظت میشه برداشته شده باشه و سرقت انجام گرفته باشه، با سایر شرایط که نصابش اندازه ربع دینار باشه و سایر شرایطی که گفتیم داشته باشه، از بلوغ و عقل و اختیار و اراده و از عدم شبهه و عدم شرکت، لازم است که تعبیر مرحوم محقق حد که حرز حساب تعبیر فرمونم، عبارت ایشون اینه: الخامس ان یحتک الحرز، یعنی اون جایی که اموال رو حفظ میکنن حد بکنه، یعنی بشکنه و قرد بکنه، منفردن کان او مشارکن، چه تنهایی و چه با کمک چند نفر. البته معلوم است که حرز هر چیزی نسبت به خودش هست و در حقیقت بارها عرض کردیم که در موضوعاتی که شارع خودش نظری نداره و حقیقت شرعیه‌ای وجود نداره، به عرف واگذار میشه و در حقیقت مشخصش هم همون عرف هست که حرز یعنی چی؟ حالا مثلا مثال هایی که ما قبلا داشتیم، همین مثال اخیرمون، یک ماشین حرزش کجاست؟ حرزش همون پارکینگ هست، و یا اگر کنار خیابون هم هست درش بسته باشه، قفل داشته باشه، یا مثلا حالا هرچی به تناسب خودش، این وسایل نقلیه امروزی مثلا سیکلت های فردی یا یک دوچرخه یا هر چیز دیگری، حرزش معناش این است که به راحتی نشه برداری بری و اگر کسی بخواد تصرف درش بکنه باید یه قفلی رو بشکنه، یه دردی رو باز بکنه، یک جایی رو حق بکنه تا صدق حبک حرز ثابت بشه. بنابراین اشیایی که در جاهای آزاد هست اگر کسی سرقت کرد، این قطعیت درش نیست. در مسئله جاهای آزاد مثال میزنن، یعنی مثل حمامات، مثل خانات، مثل راهات، مسئول یعنی حالا حمام عمومی شاید الان کمتر است، ولی اصولا حمام هم میشه حمام عمومی بوده، حمام های عمومی که اشخاص میرن اونجا لباسشون و وسایلشون رو میدارن و مثلا میرن توی گردخانه، کسی از حمام سرقت بکنه اینجا حرز نیست، اونجا چیزی نگهداری به اصطلاح که نداره. من یادم هست این اواخر در برخی از حمامات عمومی شهر بزرگ برای سان ما که این دو جا دیگم دیدم، برای افراد یک جعبه و صندوق های خاصی رو درست کرده بودن که در حقیقت حرز براش درست کردن، که طرف وقتی اونجا میاد لباسش رو که در میاره حمامی داره نمیشه، خودشم میگه من مسئول چیزاتون نیستم، گم بشه که جابجا بشه من مسئول نیستم، وقتی رو قفصه ای میگاشتن و درش قفل میشد، کلیدش هم با یک کشی سیدی طرف دستش میابرید و میرد. همه امروز ظاهرن در استخدای عمومی همین وضعیت هست، راه ها هم مخصوص یعنی جاهایی که عامه مردم دست آمد میکنن، میدان های عمومی مثل مثلا همین حالا زمان ما بگیم مثل پارک ها، مثل هیئت های عمومی، جاهایی که خلاصه رفت آمد های عمومی هست و در تعبیر روایت رو روایتشون میخونیم اینجور هست که در کسی که میخواد وارد اونجا بشه، کسی میخواد از اونجا خارج بشه، بند و بستی در کار نیست، اینجور نیست که بند و بستی وجود داشته باشه. در حال حرز هر چیزی به نسبت خودش هست و صدقش هم عرفی هست، باید عرف بگه که این به حرز هست یا نیست یا حس شکسته شده و شکسته نشده. پس یکی از شرایط این است که اون مالی رو که سرقت میکنه سارق از حس رو شکسته باشه برداشته باشه. مرحوم شهید در مسالک میفهمند که این شرط برمیگرده به دو تا شرط و در حقیقت دو تا شرط هست. یک شرط شکستن حرزه و یک شرط اینه که ان یکون المخرج هو الحرز، یعنی همونی که حرز رو میشکنه خودش هم اون شیء مسروق رو از اون محل حرز خودش در آورده باشه. بنابراین اگر دو نفر بودن و یکی قفل رو شکست و یکی دیگه مال رو از اون جایی که مفقود بود برداشت آورد، مثلا دو نفر بودن فرض کنید حالا زمان ما کنار خیابونی که قفل ماشین رو شکست، در ماشین رو باز کرد، یکی دیگه رادیوش رو برداشت رفت یا لباس طرف از این ماشین برداشت رفت، اینجا لای افتر کجا باید ما هیچ کدوم رو نمیشه دستشون رو قطع کرد. اینا سارق هستن یا ولی چون هرزی رو نشکستن، یکیشون هرز شکسته ولی چیزی بر نداشته، یکیشون برداشته ولی هرزی نداشته. البته زمان شکستن قفل رو داره، قفل شکسته از باید از اوزه خسارتش بر بیار، یا چیزی رو اون کسی که برداشته باید زمانت داره و باید از اوزه خسارتش بر بیار، ولی دستش رو نمیشه قطع کرد. به عنوان از سارق و سارق فقط و عیدو همه مغیر است به این که به تعبیر ایشون حاتک هول مخرج یا المخرج هول حاتک. این شرط به گفتن و یشترد تو این که یحتکل هرز این شخص حتکه هرز بکند، معنیش نیست که خودشم در بیاره. حالا اگر دو نفر بودن و ارز کنم که یکیشون قفل شکست دیگری سرقت رو انجام داد، هر دو خسارت ها رو ضامن هستن اما قطعیت شامل حالشون نمیشه. خلافا لبعض البته در متن مسالک این حرف رو نقل کردن، بعض از عامه گفتن که در اینجا هم باید گفت که مثلا قطعیت هست و سرقت صد میکنه و استدلال کردن به این که تو کلمات فقهای عامه استدلال شده به این که خب اگر اینجور باشه سارقین مسئله‌دون میشن و یاد میگیرن و خب همیشه دو نفر شریک میشن، یکشون هرز رو میشکنه یکیشون هم اون جنس رو برمیداره و این موجب میشه که در حقیقت حد سرقت از دین بره، به خاطر این که خلاصه مشارکت به این شکل که یکی حاتک باشد یکی مخرج باشد و به اصطلاح بگیم حد نیست، در حقیقت موجب میشه که از دین بره. صاحب مسالک میفرماند که این استدلال های چون کافی نیست برای این که ما بگیم دستشو باید قطع کرد. بله لوازم دیگرش هست اما دستشو باید قطع کرد، چون همیشه خلاف اصل و خلاف اصل حتی الامکان باید در خلافش عمل کنیم و یا حدود تضاد شبهات هست و اونجایی که شبه هست باید اون حد رو گفت اون حد اینجا نیست و نباید باشه. یا همینطور مثلا گفتن که خب این اولی که حرز شکسته ولی خودش مخرج نیست کمک کرده به طرف، اگر حرز رو نشکسته بود که اون نمیتونست برداره. خب این قفل شکسته، قفل ماشین رو مثلا شکسته، اونم لباس و رادیو و امکانات که تو ماشین بوده برداشته. خب این آقا که قفل شکسته ولی چیزی برنداشته، اما اون و یار و کمک و پشتیبان و در حقیقت معاون اون آقایی بوده که سرقت انجام داده و خدا رو این معاونت موجب میشه که سارق سرقت بکنه و باید دست رو قطع بکنن. فقهای ما میگن این کافی نیست، این استدلالات کافی نیست که سارق برش سرقت بکنه. قفل شکسته بله ضامن شکستنش هم هست، خسارت ناشی از ضرر مالی رو هم باید بپردازه، اما اینکه سارقی است که از سارق و سارق از فقط و عید ما دستش رو باید قطع بکنیم، نه دستش رو نباید قطع بکنیم. حالا در هر حال هم عبارت صاحب مسالک هم عبارت جواهر هم دیگران به این تعبیر است که این مناسبات کافی نیست برای اینکه ما بگیم باید این دو نفری که با هم مشارکت کردن یکی خارج کرده است یکی خاطک بوده است اینجا هر دوشون یا هر کدامشون باید مثلا دست مزد بشه، اینا کافی نیست. پس در این صورت نه. اما حالا خوب دقت بفرمایید، اگر دو نفر مشارکت کردن هر دو با هم حزب را شکستن، یعنی کمک کردن در شکستن قفل، همین مثالی که الان باره میزنم، این حالا در کانفیت رو شکستن، در خونه رو اصلاح با کمک هم شکستن، که هر کنون مگه تنهایی بودن نمیتونست قفل رو بشکنه یا نمیتونست در رو باز بکنه، ولی دوتایی با کمک هم حزب را شکستن، اما بعد یکیشون برداشت از اون مال مسروق را. دوتایی در حق که حرز شریک بودن اما در اخراج مال یکیشون بیشتر اقدام نکرده. اینجا می فرماین که اون مخرج دستش قطع میشه ولی اون کسی شرکت در حق داشته قطع نمیشه. چرا؟ خیلی روشنه، برای اینکه در حق شرکت داشتن پس اون مخرج خاطک هم بوده است، بعد مخرج هم که بوده است پس شخص هم حاطک بوده هم مخرج بوده، قطعا دستش قطع داده بوده. منطقه اون دیگری شرکت در حق داشته ولی مخرج نبوده و خسارت حق رو باز پرداده، اما سارق نبوده که دستش رو باید قطع کنن. یعنی دو نفر که با هم در حق حرز شرکت داشتن اما در اخراج مال مسروق شرکت نداشتن، چون در حق حرز شرکت داشتن طبعا اون مخرج هم حاتک است هم مخرج، طبعا مخرج در دستش قطع میشه ولی حاتک نه. حالا اگر عکس قضیه شد، یعنی هر دو در اخراج شرکت داشتن اما در حق یکیشون بود، مسئله دقیق‌تر میشه. یعنی هر دو در این که بتونن اون جنس رو بیرون بیارن تنهایی نمیتونست بیاره، حالا یا مثلا یه فرش رو میخواستن بدوزدن در رو یکیشون شکست، اما عرض کنم که در اخراج شرکت داشتن در حق منفرد بود. عرض شود که در اینجا که در اخراج شرکت داشتن در حق منفرد بود، این دوتایی که این از ما بیرون آوردن یکشون بیشتر حق حرز نکرده است، دوتایشون اخراج کردن. حالا اینجا باید گفت که حاتک مخرج نیست، مخرج حاتک نیست چون در حق شرکت نداشتن، یکی حق کرده، دوتایی بیرون آوردن، یکی در قفل خونه رو شکست، دوتایی هم فرش رو جمع کردن و با هم کمک کردن و بردشن آوردن بیرون. اینجا چه باید کرد؟ اینجا فرمودن که اون مال مسروق اگر تقسیم بشد روی این دوتا، کل واحد بیش از ربع دینار را برداشتن یا نه؟ اگر کل واحد کمتر از ربع دینار است هیچ که حد نمیخوره، سرقت انجام گرفته، شرکت در اخراج بوده اما شرکت در حق نبوده، در شکستن حرز نبوده و در اخراج شرکت بوده، در جایی که مال مسروق بیش از حد نصاب هست اما دو نفر با هم آوردن بیرون، وقتی تقسیم میکنیم بین دوتاشون هیچ کدوم حد نصاب رو ندارن، سارق هستن هر دو، به ما بیان اینکه به اسلام مال مردم رو برداشتن از محل، ولی هیچ کدوم ربع دینار رو سرقت نکردن، پس شرط نصاب رو ندارن، شرط اخراج رو داره ولی شرط نصاب رو نداره. دقت می‌فرمایید این مثال دومشون. اما حالا اگر اون مال مخرج اگر تقسیم کنیم روی دوتایشون به هر کدامشون بیش از ربع دینار میرسه، باید گفت دوتایشون در حقیقت مخرج هستن ولو حاتک نیستن و یکیشون حاتک بوده، ولی دوتایشون حد نصاب رو به کمک هم برآوردن، باید بگیم که بعضی گفتن اونی که حافظ بوده و شریک مخرج بوده و رو به دینا رو داشته اون که قطعا باید باشه چون هم حافظ هم مخرج، ولی اونی که مخرج بوده با شرکت و دیگری حق کرده میگن حق محققه، ولی با هم از اون هرز بیرون آوردن دوتایشون باید قطعیت بشن. این صور مشارکت عبارت مرحوم محقق مطلقه، ولذا بعدی فرمودن این توضیح اشاره‌ای فرمودن این توضیح لازمه. الخامس ان یهد کل هرز منفردن کان او مشارکن، اگر میخواد چه تنهایی هد که هرز بکنه، میخواد چه با کمک دیگری هد که هرز بکنه. بعد بادم عبارت خود محقق اینه، فلو حتک غیره و اخرجه هو لم یفتر، یکی حق کرد یکی هم بیرون آورد. اون صورت اولیه است که نه، ولذا اینجا شهید فرمودن این بر میگردد به دو تا شرط که الحاتک لازم است که خودش مخرج باشه و مخرج لازم است خودش حاتک باشه تا این که حد سرقت برش جاری بشه. فلو حتک غیرهو و اخرجه و نم یقتر، دو نفر هستن ولی مخرج خیر حاتکه، حاتک خیر از مخرجه، ولی هر دو به هر حال به مقدار روبه دینار را هم سرقت کردن، اما اونی که اخراج کرده از حاتکه هرز نبوده، اونی که حاتکه هرز بوده مخرج نبوده، بنابراین هیچ کدوم لم یقتر یعنی لم یقتر اعلم نمونه. عبارت شرایه اینه. خب این عبارت درسته، در شرش هم همینجور فرمودن این درسته، منتها صور مشارکت در اون جایی که دوتایی با هم، اگر عکس این باشد البته در اینجا اینجا قبول دارد، حتی که غیره و اخرجه هو لم یفتر، یه نفر حق کرد یه نفر هم اخراج کرد، دوتایی کمک هم کردن، این کمک هم کردن تو صفای عامه هست، به نظر عامه گفتم سرقت سرقت میکنه و باید دوست کرد. خب حالا ما فروعات دارای بحثش رو بگذاریم کنار. یکی از شرایط اجرای حد سرقت این است که سارق هرز رو شکسته باشه و خودش هم از هرز اون مال مخلوق در آورده باشه، قدم رو تیر کنه. دلیلش که
زاید تقسیم کار بکنم، یکی میشه سر
کوچه وای میشه، مثلا دونام هم کارو میکنن، تقسیم کار میکنن، لذا وقتی هم میگیرنشون دستشون قطع نمیکنن، ضمانتشون از زامنشون هستن، مال ازشون میگیرن. الان بعد قضاوت شاید لذتش داشته باشن، مواردی هست که همین حالت پیش میاد. عرض کردم که مثلا دون شدن سارقین فعلی زبان ما، یک کسی رو که قفل خوب بلده وارد بکنه، انواع اقسام قفل‌ها رو با خودش شریک میکنه، میگه تو فقط قفل رو باز کن، بهش کاری نکن، اون قفل رو باز میکنه، بعد اون دیگر این رو جنس بر میداره و میرن با هم تقسیم میکنن. اگر هر دوشون گرفتن هیچ کدوم دستشون رو قفل نمیکنن، مطابقه قوانین فعلی هم
همینه.
از رو به دینارم بارد باشه سارق هست، اما شرطش این است که حقی حفظ کرده باشه. خب حقی حفظ نکرده، از اینکه دیگه حقی حفظ کرده.
الان آن رو اگر حیوانی حقی حفظ بکنه دیگری مخرج بکنه، اینجا همی سرق نمی کنه؟
نه قصد رو قطع نمی کنه، نه خیر. حیوانی چیا مثلا باد و طوفان در یه جا رو بش کنه، حالا چرا میگید ایمان باز توفان در یک هرز رو شکسته، دیگری هم منان در غارت میکنن، در مغازه رو شکسته رو منان غارت کردن، دستشون رو قطع نمیکنن، خسارت های مالی هست. یشتر تو الخامس ان یهت کل هرز منفردن کن و مشترکن، شرط است که اون کسی که میخواد دستش قطع بشد و سارق حق بعد از شرایط گذشته که بالغ و عاقل و غیب مختار و مراد و غیرش مشتبه و غیر شریک، همون شرایط خودش باید حقی حفظ کرده باشه و از حفظ هم خودش خارج کرده باشه. پس در جایی که مشترک میشن، اگر مخرج حاتک نیست، حاتک مخرج نیست، هیچ کدوم قدرشون رو قبول
بار خوشی بار بوده، بار بایی نسرگن
نمیدونه؟ نه عرف هم سرگن نمیدونه، عرف یه این آقا قفل شکسته، میگه اون آقا هم بله سرقت کرده اما هرز نشکسته. فرض این است که یشتر تو این اینه، مثل این که ولی زن میگن اگر اجازه بدید. حالا میرسیم، مثلا اگر به یه بچه ای گفت که شما بیا، خودش در شکست ولی ور نداشت، به یه بچه گفت شما این رادیو رو بردار ببرید من، یعنی مخرج هاتک نیست، هاتک هم مخرج نیست. اینجا میگن اگر اون بچه ممیزه و تشخیص میده که این دزدیه و کار بده، اینجا دست بچه رو قطع میکنن. اما اگر که بچه ممیز نیست، این بچه مثل یک ابزار میمونه و خودش کفر شکسته و با یه وسیله این آورده. حالا میرسیم با وسیله. حالا از این من بخوام اول دلیل رو محکم بکنم بر وسیله. مثلا رفته در شکسته، رفته تو، دیده نمیتونه خودش بیاره، یه تناب ورده، یه زنجیر ورده، بسته ورده، اومده بیرون، بسته به ماشینش رو، با ماشینش اون جنس رو از اون با کمک اون تناب کشیده بیرون. مثال دیگه، مثال میزنم کسی میگن این که هاتک مخرج باشه، مخرج هاتک باشه، اگر اینجور بود باشه با کمک یک ابزار وسیله ای در رو شکست رفت تو میخواد بیاره بیرون، نمیتونه بیاره، زورش نمیرسه، میرنده به یک تنابی و میاد بیرون و اون تناب رو یزه با اصلا باشه این که یزه با بالحبل با یک ریسمانی اون رو جذب میکنه و میکشه بیرون. اینجا هاتک مخرج صدق میکنه و مخرج هم هاتک صدق میکنه ولو به ابزار. ولی دابر اومدن در اون که گفتن باید هاتک مخرج باشه، میگن ولو به تصویر، یعنی مخرج باشه ولو با سبب مخرج باشه. حالا مثال های خیلی جالبی میزنن، یه کبوتری ها همراهش برده، بعد با اون کبوتر رفته توی حفرم شکسته، رفته تو خونه، طلاها رو پیدا کرده، چه قیمتی رو، این طلاها رو بسته به بال اون کبوتره و کبوتر رو برده دون رها کرده، کبوتر هم طبق روال معمول بیاد به صورت توی اون آشنامی خودش مال این سارقه. یعنی باز تصویبه، یعنی مخرج خودش حاتکه و خودش هم مخرجه، منتاش مخرج به تصویبه، منتاش تصویب به وسیله جناح یک طائر بوده، به وسیله یک حبل و ریسمانی بوده، به وسیله یک بخشه یا غیر ممیزی بوده یا وسیله ممیزی بوده، بالاخره باید صرف بکنه.
جرد سبیه دو بودنش مال خونه، وسط خونه ماشینا یک پارش بوده، با جرد سبیه بودن که اندور بردن بیرد، این اتفاق بکنه.
خب هاتک حرفه یا نه اینجا؟
یه حسیل
نکرده، ماشینه سخونه هر خود
حیاتو برده دونه دیوارم خراب نکرد، دیوارم
خراب نکرده. اوز میگه شما با حقا این جرد سخیل رفتی تو خونه مردم از دیوار بالا رفتی، حرف بحث حقی حرفه. اول وقت من از کنم باید صدق بکنه حقی حرف
از دیوار؟
هر جایی
حتی حیات، حتی کوچه،
حتی حیات برداشته، ولی تو حیاتی که درش بسته است دیوار داره هرزه، این حق نیست که کسی از بالای دیوار بره ابزارش ببره تو اونجا، این حق نیست، من گنیزی ورداره ببره تو، این حق نیست، حق که هرزه. منطقه لازم نیست دیوار خراب بکنه، لازم نیست قفل رو بشکنه. عرض میگه هرز را، یعنی مرز رو شکسته، یعنی حالا میرسیم تو روایت مرز هر چیزی به جای خودشه، از هر کسی رو پرسیم میگن دیوار ما بالا. حالا اگر به قول شما از دیوار مردم بالا رفت، چیزم خراب نکرد، یه ذره قفلم نشکست، از دیوار مردم رفت بالا، بعد رفت تو، اون جنس هم از تو پر کرد بیرون، بعد ما بعداش رفت، اینجا هاتک حس هست یا نیست؟ مخرج هر تو جای خود، ولی هاتک هست یا نیست؟ چیزی رو نرفت است، چیزی رو نشکست، قفلی رو نشکست است، اما حرز رو شکست است، چون از دیوار بالا رفته، یعنی از دیوار بالا رفته.
حرز اینه که با زحمت و تجرب،
با زحمت هر دیوار بالا رفته، مگه آسان هر دیوار بالا رفتن، هر دیوار بالا رفتن از قفل شکستن، خیلی زحمت بیشتر و بدتره. از دیوار مردم رفته بالا، رفته تو خونه، چیزی رو از داخل خونه پرد کرده بیرون، بعد ماله برداشته رفته، حقی حرز نکرده، حقی حرز کرده. حرز مردم کجا؟ خونه شونه. حرز اینجا، حرز اشیاء تو خونه چیه؟ دیوار خونه، دیوار خونه دهه حرز برای اون اشیاء. حالا حرز چیزهای قیمتی صندوق نسوزه، حرز اسناد خیلی قیمتی صندوق نسوزه، ولی رفته تو خونه خود صندوق رو برداشته و داده بیرون، قفلش هم نشکسته، بعد هم داده به قفل بدونی که قفلش هم برداشته، ولی تو داخل خونه شدن حس شکسته شکستن هست یا نیست. یهدی که هر زن، حالا مثال ها خیلی روشن میکنه مثلا دلیل که ما ببینیم، اطلاق دلیل میتونه موارد حس رو کاملا روشن میکنه. اصلا از کجا شما میفرمایید که شرط هست که یک هرزی را بشکنن؟ نه اصلا هرز شکستن چه دخالتی در سرقت داره؟ سرقت یعنی مال مردم بردن. حالا قفلم با کلید باز کرده ایچ خسارتی وارد نکرده، کلید ساز و قفل باز کرده راحت و بعدم رفتی درز و برداشته رفته، ایچ خسارت هم وارد نکرده، قفل نشکرده. اینجا حقی هرزه، قفل باز کرده چون کلید ساز بوده و کلید داره، مثلا بلد بوده که این گفتی کلیدی بهش میخوره باز کرده، این هرز رو نشکسته. شکستن هرز معناش این نیست که یعنی یک تخریبی وارد کرده باشه. از عرف باید پرسم که مانع، هرز یعنی مانع، هرز یعنی اون چیزی که به اصطلاح جلوی ورود رو میگیره، این اون چیزی را که جلوی ورود رو میگیره دست نشکسته که قفل باز کرده، قطعا شکسته ولی هیچ خسارتی هم وارد نکرده. همین مثال. حالا مثال هست تکثیر کنیم
با این فرمایش شما، اگه در خونه باز باشه ولی مثلا پیش بخمید همین باز،
اگه در خونه باز بود یا در ماشین باز بود و برداشت رفت در دستش رو قطع نمی کنیم، بخواسته حواست رو جمع کنیم در مستقر مندی پیاده شده عجله داشته رفته تو فروشگاه، اون آقا هم واضح بوده که در ماشین قفل می قفل یاد شب قفل خورده دفته در باید کرده سبا شده راستی گرفته رفته فارغه، اما دستش رو قطع نمی کنیم. چرا؟ برای که هرزی نشکسته.
از در منزل باز رفته تو خونه کسی نبوده تو باید
رفته بعدش رفته هرزی نشکسته. در چرا در خونه نبستی؟ در خونه رو باز گذاشتی رفتی که عرصی هم نکردی؟ اتفاقا نبوده آقایون محافظین و پاسدارا میگن که چرا مراقبت مواظبت نمی کنید اون دربی که باید ببندید مراقبت باشید؟ اگه یادتون رفته و طرف هم مراقبه و مواظبه که شما یادتون میره یادتون نمیره، اصلا دوست مراقبه شما که عجله دارید و میخواد برید فروشگاه جنس بخرید، با ماشینتون پیاده میشید که برید جنس بخرید، جنس رو بیارید تو ماشینتون، مراقبه که شما وقتی میخواد برید فروشگاه در قفل میتونم میرید یا نه، میگید من دو دقیقه اینجا بیشتر کار ندارم، با عجله میرید در ماشینم بازه، اونم بلا فاصله میاد سوار میشه راشم میگیره میره، بعدم اتفاقا پلیس میگیرتش، هیچ کس گوش نمیده قطع دست نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هرزی رو نشکسته است، سرقت کرده است، به اندازه درهم هم بوده است، سایر شرایط هم بوده است، ولی چون حدکه هرزی نکرده قطع دست رو نداره، ولی خسارت های دیگر رو قطعا باید به پردازه از اوکه خسارت فرمیه. حالا دلیل اخلی رو قطع فرمایید، دلیل این اشتراف چیه؟ فیشتر تو این که سارق خاطی که هرز باشد خاطه شود دستش را قطع کرد. دو تا روایت داریم، یک روایت مال عامه است که سنن بیهقی نقل کرده و فقهای ما هم بهش اشاره کردن، معلوم میشه روایت رو مورد توجه قرار دادن که بهش اشاره کردن، متن نقل کردن، حتی از شهید در مسالک نقل کرده، یاران صادقوار هم اشاره میکنن. عبارت اون حدیث عامی که به اصطلاح از فقهای اهل سنت نقل کردن عبارت اینه: روی ان النبی صلی الله علیه و سلم قال لا قطع فی ثمر معلق. حالا این ثمر معلق است، ثمر معلق است، بیشتر ثمر خونده و گفتن اختصاص به خرما نداره، به اصطلاح هر میوه معلقی اگر ثمر معلقی هست، حالا سیب گلابی نمیدونم حدود هرچی به درخت آویزانه و دیواری هم نیست جلوش باشه، از دیوار بیرونه یا حالا از دیوار دیوار داره ولی از دیوار بیرونه، بعد این را حساب میکنن ولی از دیوار بیرونه و دست همه هم بهش میرسه، دیوار واقع به قول آقایون کوچه‌باغ ها بعضی درخت های میوه‌جات ثمرش معلق است در بیرون در دست ثمر هست و کسی میخواد در بچینه از دیوار نباید بالا بره، جایی رو تخریب نباید بکنه، هرزی رو نمیشکنه، همینی که داره میره یه خوش انگورش هم میکنه و میره. آیا این سارق گفتن نه این ثمر معلق رو تحقیق کردن در اینجا؟ البته چون در گذشته غالبا باغ ها به این شکل بوده است که دیوارهاشون معمولا با یک چوبی با یک چیزای جزئی به اختلال درست میکرد، ولی همون هم حرز عرفی حساب میشه که اگر کسی حالا به هر حال حرز عرفی تا حالا خیلی نمیکنیم. حالا اجازه بدید که روایت رو درست معنا بکنیم. حالا چه بگیم ثمر معلق، چه بگیم تمر معلق، بیشتر سند خوندن از روات و از مشارهین که فقها گفتن این حدیث نبوی ثمر معلقه. حالا خوربای معلق خورمون بلندی کسی دستش نمیرسه که رب بگیره، باید از دیوار بالا بره، ولی ثمر معلق که بگیم بسیاری از مجازات رو شامل میشه، ولی ازا ترجیح میدن که ثمر معلق باشه نه ثمر معلق. ولی پیغمبر خدا فرمودن که لا قطع فی ثمر معلق ولی فی حریصت جبل. حریصت جبل یعنی این آقای چوپان گوسفنداشو برده در دامنه کوه و دارن گوسفنداش در دامنه کوه میچرن، خودشم رفته یه گوشه گرفته خوابیده، یکی هم میاد یک دردی گوسفندا رو از دامنه کوه میگیره و برمیداره میره و اصلا چوپانم رو متوجه نمیشه. اینجا میگن این حریصه جبل هست، یعنی در جایی که تو چراگاهی که در کوه، کوه مال کسی نیست، کوه هرز نیست، یه وقت مرتعیست که هرز داره ورودش به اصلاح در دیوار داره، قفل داره، در وند داره، خیلی خوب، ولی تی عبارت پیامبر اکرم این است که حریصت جبله. حریصت رو معنا کردن میگن ناصر و منال جبل منال نواشی، یعنی چارپایان یا اون سردار سدار یا هرچی که توی دامنه کوه داره میکره یا بالای کوه داره میکره. حالا دامنه کوه بالای کوه اون شخصی که از اینجا سرقت بکنه حرز رو نشکسته است. حالا کلمه حرز اینجا نداره، از دنبال روایت هم استفاده میشه. لا قطع فی ثمر معلق ولا فی حرز حریصت جبل فاذا آواه المراق اول جرین فالقطع فی ما بلغ ثمن المجن. روایت خیلی جالبیه. اما بعد فرمان اما اگر این مواشی را مراه یعنی همون آقل شتران و گوسفندان و باغ‌ها و جایی که خلاصه مواشی را درش نگهداری میکنن، این اسم مراه لغت میگه ها، لغت میگه المراه معول ابل و البقر و القنم، از لغت های سریز معنا کردن. فعضا آقا هل مراه وقتی اون مواشی رو مراه نگهداری کرد اول جرین، جرین اون جایست که خورمه ها رو میریختن برای خوش کردن و جمع کردن. معمولا قدیما که وسایل امروزی نبوده خورمه رو پهن میکردن در یه جایی برای خوش میکردن و جمع میکردن، اینا اون جایی که خورمه برای خورمه خوش کردنه بهش میگن جرین و معمولا یه حفاظی داشته که هر کسی نیاد خورمه رو پهن کردن که خوش کنن، یه حفاظی داشته. اول جرین موضوع تجهیز تن ازا آواه و وقتی نگهداری کرد این مواشی را مرا یا جرین یعنی اون محلی که خورمه رو حس میکنن فلقت سیما بلغ از سمن رو میکرد، پس اگر کسی از اینجا ها سرقت کرد دستش رو قطع میکنن در وقتی که مقدار مصروف به مقدار سمن نجر رسیده باشه، یعنی به مقدار ربع دینار رسیده باشه. منتها سمن نجر به ربع دینار معنا کردن اما نجر در لغت معنای همون ترسه، یعنی معمولا اینجور بود است که یک کلاه حالا ترس همون نمیدون حالا کلاه خود رو برم تعبیر میکنم از که زرهه لباس زرهی به طورش معنی لباس زره یا پوشش، خلاصه اون چیزی که معمولا اسم فارسیش هست فکر به این میخوام یادم بیاده زرفایی که باش پیمانه یک پیمانه مخصوصی که با او خورمه ها رو به اصلاح پیمانه میکردن. نجر اسمی ترس اسم همون چیزی که با او پیمانه میکردن و بعد گفتن به اندازه رو به دیناره، ولذا همه وقتی کلمه مجرم میگن رو به دینار. حالا ای رو به دینار در روایت بوده یا ای رو به دینار تفسیر میزنه، هر وقت اون رو که سرقت کردن از آقل دوستان، از جای خوش کردن خورما، از جایی که به اصطلاح حفاظت داره به اندازه رو به دینار باشه اینجا قهر کرد. این حدیث نبوی است. حدیث دوم روشنتره و بحث هم نمی کنیم، خیلی کوتاه و وقت هم گذشته. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرمایند ما حالا این که آن استدلال میکنن قبلش یه روایتی هست خود رو هم روایت قبلش هم میکنن همین مرد رو میکنن و بعدم روایت مورد استدلال علی ابن ابراهیم عن ابی هن نوفل عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المومنین علیه السلام کل مدخل یدخل فیه به غیر اذن مثل حمامات خانات مثلا پارک ها جاهایی دیگه که اجازه و اذن نباید بگیرن و وارد شن فسرقمن حساره فلا قطعیه بعد گفتن یعنی حمامات و خانه فریده و بعضی هم مساجد رو هم گفتن همیشه و وقتی جریان صفحان رفت مسجد میخواست نماز بخونه رفت وجود درست و عباسه بود از سرش خوابی یکی آمد عباسه برداشت و رفت بعد هم که گرفتن این هم این مورد وقت قرار گرفتی که مساجد هم مثل مدخلا به دریزن هست یا نید حالا اون بحث صفحان رو برمیرسیم و به هاد الاسناد اونی که استدلال شد از برای بحث ما اینه به هاد الاسناد یعنی علی ابن ابراهیم عن ابی عن النفلی عن السکونی از امام صادق علیه السلام قال حضرت امین فرمودند لا تقطع الا من نقب بیتا یا نقب نقبا وسائل روایت در وسائل دارد نقب بیتا آقایون توی کتاب فقهشون مثل جواهرها نوشتن نقب نقبا یعنی یه جا رو سوراخ بکن رو درستن او کسر قفلا بله لا تقطع الا من نقب نقدم یا نقب بیتم و کسر قفلم این خیلی کلی روشنیه یعنی قطعیت نیست مگر در جایی که نقبی زده باشه یا قفلی رو شکسته باشه معنیش نه که هرزی رو بالاخره شکسته باشه به قطع باشه پس بدون شکستن قفل هم روایت خاصه هم روایت عامه شرط میکنه که هرز باشه اگر هرز نباشه قطعیت نیست